سلام، من جعفر احمدی را بپذیرید. 9 صبح وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. اعضای جمهوری خواه کانگرس امریکا در تلاش به دست آوردن نامهای 72 زندانی بگرام هستند. بر اساس گزارش ها حکومت افغانستان تصمیم دارد این زندانیان را آزاد کند. همین موضوع را در آغاز گزارش های این برنامه دنبال خواهیم کرد. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از فریبا واحدی بشنوید.
ابتدا سرخط خبرها. یک حمله کننده انتحاری پیش از حمله بر منزل یک بزرگ قومی از سوی پلیس بازداشت شد. جمهوری چک وعده کرده است که $700,000 آمریکایی را به افغانستان کمک میکند و قصر سفید سخنان روی جمهوری ایران رد کرده که گفته توافقنامه اتمی میان این کشور و شش قدرت جهان یک پیروزی است. با سلام و صبح بخیر. این هم تفصیل خبرها. قماندانی امنیه کابل میگوید که یک حمله کننده انتحاری پیش از حمله بر خانه یک بزرگ قومی توسط نیروهای پلیس کشته شد. سید گل آقا هاشمی، رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل، گفت این فرد ناوقت دیروز قصد داشت بر خانه محمد علم، یک تن از بزرگان قومی بغلان در کابل، حمله کند. با گفته آقای هاشمی، حمله کننده انتحاری پیش از داخل شدن به خانه محمد علم به ضربه گلوله کشته شد. گفته شده محمد علم مخالف طالبان است. رئیس مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل گفت که در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. مسئولیت این واقعه را کسی بر عهده نگرفته است. وزارت داخلی افغانستان از ادامه تلاش‌های جدی جهت خلاصلای افراد مسلح غیرمسئول در شمال کشور، به خصوص در قندوز خبر می‌دهد. ده‌ها باشنده ولسوالی خان‌آباد قندوز دیروز در یک گردهمایی به خاطر ادامه حضور افراد مسلح غیرمسئول در این ولایت اعتراض کردند. اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که تلاش می‌کنند جلو فعالیت افراد مسلح غیرمسئول در قندوز و دیگر ولایات شمالی گرفته شود.
بخش د هیواد کې زموږ پولیس یو د هغه مسؤلیتونه چې لري هغه دا ده چې غیر مسؤول افراد خالص سلاح.
پولیس ما در هر نقطه کشور مسئولیت دارد که افراد مسلح غیر مسئول را خالص سلاح کنند و در برابر کسانی که قانون را پایمال می کنند برخورد قانونی کرده اسلحه آنها را ضبط کنند.
پیش از این باشندگان برخی از ولایات دیگر افغانستان نیز به خاطر فعالیت افراد مسلح غیر مسئول در مناطقشان شکایت کردند. جمهوری چک تعهد کرده است که $700,000 آمریکایی را در افغانستان مصرف می کند. میروسلاف کویسک، سفیر چک در افغانستان، گفته است که تا سال 2017 $400,000 را در بخش تطبیق پروژه های بازسازی مصرف خواهند کرد. با گفته کویسک، کشورش $300,000 دیگر را بین سالهای 2015 تا 2017 در زمینه آموزش نیروهای افغان مصرف می کند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، سفیر چک در افغانستان دیروز سه‌شنبه در دیدار با معین سیاسی وزارت خارجه از این کمک‌های کشورش خبر داد. باز هم خوش آمدید و حالا چند خبر از تحولات منطقه و جهان می شنوید. قصر سفید سخنان روز قبل رئیس جمهور ایران را که گویا توافقنامه اتمی موقت میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان را یک پیروزی برای این کشور خواند، رد کرد. حسن روحانی دیروز در ولایت خوزستان گفت این توافقنامه به معنای تسلیم شدن قدرت های بزرگ جهان به خواسته های ایران می باشد. او گفت در این توافقنامه که در ماه نوامبر گذشته در جنوا امضا شد، حق ایران در داشتن برنامه اتمی پذیرفته شد و تظاهرات ظالمانه علیه ایران شکست خورد. اما جی کارنی، سخنگوی قصر سفید، گفت جای تعجب نیست که ایرانیان این توافقنامه را برای شنوندگان داخلی خود به گونه خاص توصیف کنند.
ما کاملا توقع داشتیم که رهبران ایران این توافقنامه را برای شنوندگان داخلی خود به گونه خاص توصیف خواهند کرد. چیزی که برای ما و جامعه جهانی اهمیت دارد کردار رهبران ایران میباشد و اینکه ایران به تعهدات خود در این توافقنامه پایبند بماند.
ایران به اساس این توافقنامه از برخی فعالیت‌های اتمی خود دست می‌کشد و شمار تعزیرات بین‌المللی که بر این کشور وضع شدند کاهش می‌یابد. معاون صدر اعظم عراق میگوید که جهت مبارزه در برابر افزایش فعالیت شبکه توریستی القاعده در این کشور به وحدت ملی نیاز است. صالح المطلق این اظهارات را دیروز در انستیتوت سول در واشنگتن ابراز داشت و از آمریکا هم تقاضا کرد که در مبارزه علیه توریسم با عراق کمک کند. المطلق خطاب به آمریکاییان گفت که امروز ما به کمک شما هم نیاز داریم تا دوستان خود در عراق را با اشتی ملی ترغیب کنید. مطلق گفت تنها تجهیز نمودن اردوی عراق برای شکست دادن به توریسم و القاعده کافی نیست، بلکه نیاز به یک جامعه متحد است. وزارت خارجه جمهوری چک میگوید که مقام‌های فلسطینی به خاطر اسلحه‌ای که از سفارت فلسطین در شهر پراکش شد معذرت خواستند. پس از آنکه جمال الجمال سفیر فلسطین در جمهوری چک در اوایل جنوری هنگام باز کردن یک سیف در خانه‌اش جان داد، 12 میل سلاح ثبت نشده از سفارت فلسطین در چک به دست آمد. مقام های فلسطینی به خاطر انفجاری که در آن جمال کشته شد نیز معذرت خواستند. علت این انفجار تا حالا معلوم نیست. وزارت خارجه چک با پخش خبرنامه گفته است که فلسطینیان تعهد کردند که از وقوع چنین حوادث در آینده جلوگیری می کنند. و خالد شیخ محمد، یک عضو مهم شبکه القاعده که همکنون در زندان گوانتانامو زندانی می باشد، در یک نوشتهش گفته که قرآن شریف به خاطر انتشار اسلام استفاده از خشونت را منع قرار داده است. خالد شیخ محمد یکی از طراحان حمله 11 سپتامبر خوانده می شود. خالد شیخ محمد در این خصوص از موقف قبلیش گذشته و در یک سند 36 صفحه‌ای گفته است که قرآن شریف این را بر ما حرام دانسته که اسلام را به اجبار بالای مردم تحمیل کرد. و در این نوشته خود سارانوالان، وکیلان مدافع و اعضای محکمه نظامی امریکا را به قبول کردن اسلام تشویق کرده است. این سند که عنوان آن دعوت به سوی خوشی است از طریق چینل فورنیوز بریتانیا نشر شده است. خالد شیخ محمد رسما از سوی امریکا متهم به انجام اعمال توریستی است. خالد شیخ محمد یکی از 5 عضو مهم شبکه القاعده است که متهم به حمله 11 سپتامبر می باشد. پایان خبرهای ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با همکارم احمد جعفر احمدی باشید.
نه و 7 دقیقه صبح وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. اعضای جمهوری خواه کانگرس امریکا در تلاش به دست آوردن نامهای ده ها زندانی بگرام هستند. عده‌ای از اعضای جامعه مدنی افغانستان خانه لغو کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام شدند.
کمیسیون ویژه رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام حضور و وجود قوه قضایی افغانستان زیر سوال برده.
روند انتقال اوراق رایدهی انتخابات به داخل افغانستان امروز به پایان میرسد. تعدادی از باشندگان ولایت جوزجان میگویند که در این اواخر ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته است. دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت بامیان از افزایش خشونت علیه زنان خبر داد. و برنامه های ورزش و آزادی و شنوندگان را نیز در همین ساعت خواهید شنید. اعضای جمهوری خواه کانگرس امریکا در تلاش به دست آوردن نامهای 72 زندانی بگرام هستند. بر اساس گزارش ها حکومت افغانستان تصمیم دارد تا این زندانیان را آزاد کند. رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا از وزیر دفاع آن کشور خواسته تا لست نامهای این زندانیان را در اختیارشان قرار بدهد. بوک مکیون گفته است امریکایی ها حق دارند بدانند که آیا واقعا این 72 زندانی خطر را متوجه ایالات متحده امریکا می سازند؟ تا هنوز معلوم نیست این زندانیان بگرام چه وقت آزاد خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش سلطان محمد سرور.
هوارد پی بوک مکیون رئیس کمیته نظامی مجلس نمایندگان گفت هرچند از چک هیگل وزیر دفاع تقاضا کرده که اسامی این زندانیان را در دسترس وی قرار دهد، ولی فهرست این اسامی هنوز به وی داده نشده است. آقای مکیون در نامه‌ای که روز جمعه گذشته به وزیر دفاع آمریکا فرستاده نوشته که آمریکایان حق دارند تا بدانند که آیا رها ساختن این 72 زندانی واقعاً تهدید به کشورشان پنداشته می شود. اعلامیه روز پنجشنبه گذشته ارگ ریاست جمهوری افغانستان از قول رئیس جمهور کرزی گفت که از جمله 88 زندانی محبس بگرام 72 تن آنها رها خواهند شد، چون درباره آنها اسناد وجود ندارد که مجرم پنداشته شوند. اعلامیه افزود که 16 زندانی دیگر تا تحقیق و بررسی بیشتر در زندان خواهند ماند. آمریکا می خواهد که این همه 88 زندانی محبوس بمانند، چون به گفته مقامات آمریکایی اسنادی وجود دارد که نشان می دهد این زندانیان در قتل و یا زخمی ساختن 60 عسکر ائتلافی و 57 سرباز افغان دست داشتند. هنوز روشن نیست که این 72 زندانی چه زمان رها خواهند شد، ولی وزارت خارجه آمریکا می گوید کابل عزم رها ساختن زندانیان را دارد که مجرمان خطرناک پنداشته می شوند و با دهشت افغانی ارتباط دارند. در حالی که روابط میان افغانستان و آمریکا به خاطر عدم امضای توافقنامه امنیتی از سوی افغانستان در این اواخر به سردی گراییده است، جنجال بر سر رها ساختن این زندانیان روابط جانبین را تیره تر ساخته است.
شنیدید که اعضای جمهوری خواه کانگرس ایالات متحده آمریکا در تلاش به دست آوردن نامهای 72 زندانی بگرام هستند. حکومت افغانستان اعلام کرده که این زندانیان را آزاد می کنند. گفته نشده چه وقت. دوسیه های این زندانیان را یک کمیته خاص بررسی می کند. اما عده ای از اعضای جامعه مدنی افغانستان خواهان لغو این کمیته شدند. این اعضای جامعه مدنی می گویند که کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام حضور و صلاحیت ارگان های عدلی و قضایی را زیر سوال قرار می دهد. آنها همچنان دیروز رهایی زندانیان از سوی این کمیته را خلاف قانون خواندند. پاسخ کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام چیست؟ در گزارش سحر لیوال بشنوید.
برخی از اعضای جامعه مدنی خواهان لغو کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام شدند. اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی و مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل رهایی زندانیان بگرام از این کمیته را خلاف قانون اساسی، تعهدات بین المللی و ارزش‌های حقوق بشری خواندند. محمد رحیم جامی عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی گفت تشکیل چنین کمیته ها حضور و صلاحیت ارگان های عدلی و قضایی در کشور را زیر سوال قرار می دهد. آقای جامی گفت که دوسیه های زندانیان نباید با استفاده از روند سیاسی بررسی گردند.
حکومت افغانستان با تشکیل کمیسیون های ویژه باعث از این می شود که پروسیجرهای قانونی را زیر سوال ببرند. کمیسیون ویژه رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام حضور و وجود قوه قضایی افغانستان زیر سوال برده. 650 زندانی آزاد میشن توسط یک کمیسیون بدون از اینکه به پرونده های اونها رسیدگی شود، بدون از اینکه یک دادگاه روی از اون حکم صادر بکنه، اینا آزاد میشن.
به گفته اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی و مؤسسه تمرکز بر حقوق بشر، رهایی زندانیان متهم به جنایات ضد بشری و یا اقدام علیه امنیت ملی، جفا به حق قربانیان جنایات بشری و تهدید به امنیت ملی است. پس از آنکه ریاست جمهوری افغانستان در آغاز سال جاری شمسی به یک کمیته خاص وظیفه سپرد تا دوسیه های زندانیان بگرام را بررسی کند، تا حالا حدود 562 تن از این زندان رها شدند. ایالات متحده آمریکا پیش از این نگرانیش را از رهایی 88 تن از زندانیان بگرام ابراز کرده و آنان را تهدید برای امنیت خوانده است. اما در این حال کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان بگرام میگوید این کمیته به اساس ضرورت و توافق حکومت های آمریکا و افغانستان تشکیل شده است. عبدالشکور دادرس، یک عضو این کمیته، در پاسخ به نگرانی جامعه مدنی در این خصوص به رادیو زودی گفت که آنان هیچ گونه دخالتی در امور ارگان های عدلی و قضایی کشور ندارند.
ما فقط مدارکی که باشه سیر روان میکنیم با ارگان های محترم عدلی و قضایی، اما در مورد کسانی که اصلا مدارکی نیستن، امید دوستای جامعه مدنی ما بگوید اگر کسی بیگناه در کنج زندان افتاده مدارکی وجود نداره، آیا اینمی کسی که سرنوشتی که گناه داره و یا دلائل الزام است کجا به چه ارتباط داره؟ کی مداخله کریم؟
با گفته آقای دادرس، بررسی ها در خصوص دوسیه های 88 زندانی در حال حاضر جریان دارند. از سوی دیگر پیش از این کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه افغانستان گفته است که کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام بر اساس قانون نمی تواند در مورد زندانی شدن و یا رهایی افراد از زندان فیصله کند. چگونگی تصمیم در مورد تعیین سرنوشت این زندانیان سوال است که گذشته زمان با آن پاسخ خواهد داد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازم. تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. 9:15 دقیقه صبح به وقت کابل است. 9:30 دقیقه فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی خواهید شنید. تعدادی از باشندگان ولایت جوزجان میگویند که در این اواخر ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته است. آنها میگویند که به خاطر ناامنی ها نگران هستند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که تماس ما با آقای رحمانیار قطع شد، تا لحظات دیگر با اونا در تماس خواهیم شد. از طرف دیگر میشنوید که دفتر کمیسیون حقوق بشر ولایت بامیان از افزایش خشونت علیه زنان خبر داده است. با گفته مسئولان این کمیسیون، خشونت علیه زنان در بامیان امسال زیاد شده است. غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از طریق تلفن از ولایت بامیان با ماست. نادری صاحب سلام، به برنامه خوش آمدی. خشونت علیه زنان در بامیان امسال چقدر افزایش یافته؟
من سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های رادیو آزادی. در ولایت بامیان طبق آماری که از طرف کمیسیون حقوق بشر و ریاست امور زنان ولایت بامیان اعلام شده، در 9 ماه اول سال چند سال 35% خشونت نسبت به سال گذشته بر علیه زنان افزایش پیدا کرده.
از آغاز امسال تا اکنون میشه به شنونده ها بگویی که چند قضیه خشونت علیه زنان در ولایت بامیان ثبت شده؟
از آغاز سال تا حال که 9 ماه میشه 54 مورد قضیه خشونت علیه زنان در ولایت بامیان ثبت شده که اینا شامل لطم کوب، قتل، اختطاف و تجاوز جنسی است.
دلیل افزایش خشونت علیه زنا در بامیان چیست؟ در این مورد چیز گفته شده؟
مطمئن کمیسیون حقوق بشر اعداد نگرانی کرده و گفتن دلیل عمده از این است که قضیه های خشونت علیه زنا در ولایت بامیان رسیدگی نمیشه و حتی عاملین این قضیه هایی که معلوم هستن هیچ کدام مجازات نشدن تا حالی. به عنوان نمونه، دو سال قبل شکیله دختری در خانه یک از اعضای شورای ولایتی بامیان بعد از تجاوز به قتل رسید، اما تا حال عاملین این قضیه دستگیر نشده. و همینطور چندی پیش یک دختر عبدالصالح در ولسوالی ورس ولایت بامیان توسط افراد ناشناس مورد تجاوز قرار گرفت و بعد کشته شد، اما تا هنوز هم عاملین این قضیه دستگیر نشده.
تشکر از شما غلام عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بامیان گزارش میداد. طوری که پیشتر گفتیم، تعدادی از باشندگان ولایت جوزجان میگویند که در این اواخر ناامنی ها در این ولایت افزایش یافته است. آنها میگویند که به خاطر ناامنی ها نگران هستند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان را در خط تلفن با خود داریم. آقای رحمانیار سلام، نگرانی باشندگان جوزجان دقیقا چقدر جدی است؟
سلام آقای زفر، صبح بخیر خدمت شما و شما در سرابی آزادی. خدمت مردم شبرغان از افزایش ناامنی ها در این اواخر نگرانی دارند. شماری از این مردم میگن که حملات مخالفین مسلح دولت اونای توسته های امنیتی این ولایت از جمعی بیتو در نزدیکی شهر مرکز ولایت جوزجان صورت میگیرد. چنانکه که عصر دیروز در منطقه خوجه برهان در 5 کیلومتری شهر شبرهان مخالفین مسلح دولت و پلیس درگیر شدند. در نتیجه
از سران در بیامان و از سران روز گذشت در بلسکولی آخری از مخلی بسیتت سنه از بی افلاقی مستلحی نوتر تکل سوار ناشکان در سران و از بی شران در مرکز شهر شبرغان در منطقه جنگلبا یک تاجر با ضرب گلولت شده شد. اینها همه نگرانی جدیره در بین باشندگان شهر شبرغان و اطراف این در را برآورده
در این لحظه میگه که خود از دخانی کالغا عرفی نشنه از احسان در خواهی برابر ناسولیت حمله بالای پولیس عصر دیروزه هم و دو شیر از مطمئن و گفته که نیروهای آن
بله.
دو پولیس در کشتن و کشتن یک سایر هم شهید کردن.
بله آقای رحمانیار، مقامای امنیتی جوزجان در پاسخ به این نگرانی باشندگان جوزجان دقیقا چه گفتند؟ تبصره کردن؟
بله، فقیر محمد جوزجانی کماندار امنی ولایت جوزجان میگه این ناامنی ها تنها در ولایت جوزجان نبوده بلکه در سایر نقاط افغانستان هم است، اما در ولایت جوزجان ناامنی آنقدر نگران کننده نیست که مانند سایر ولایات ناامن باشه. کماندار امنی جوزجان میگه پلیس توان دارد تا هر جایی که دشمن حمله میکنه با وقت زمان آن برسه و منطقه را از امنیت کامل برخوردار بسازه.
تشکر از شما عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان بود.
حقیقت چیست؟
بر بی‌طرفی ناظران شما چقدر مطمئن هستین؟
بر ناظر اصول و قواعد وضع شده، ناظر مجبور مکلم است که مطابق اون اصول و قواعد اونجا رفتار بکنه. ناظری حق نداره که به کس بگه که به کی رای بده به کی رای نده. این بار انتخابات کاملا اکثریت انتخابات بس افغان هست. در انتخابات دو انتخابات
چی حالا شده که او بار بدست خارجه بوده این بار بدست افغان بوده؟ چی هست؟
خب هرچی که بوده خارجه ظرفیت افغان ها زیاد شده.
شنیدن این مصاحبه را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی فراموش نکنید. بله، مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را امروز از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 خواهید شنید. وزارت داخله افغانستان از ادامه تلاش‌های جدی جهت خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول در شمال کشور خبر می‌دهد. قندوز یکی از ولایات است که گفته می‌شود وضعیت امنیتی به خاطر حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت خوب نیست. ده‌ها باشنده ولسوالی خانه‌آباد قندوز دیروز در یک گردهمایی به خاطر ادامه حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت اعتراض کردند. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که تلاش‌های کنترل و خلع سلاح افراد مسلح غیر مسئول در شمال کشور با جدیت تمام ادامه دارد. سخنگوی این وزارت می‌گوید با همکاری قماندان امنیه جدید قنداز شمار افراد مسلح غیر مسئول تثبیت می‌شود و پلان‌های خلع سلاح آنها روی دست می‌باشد. صدیق صدیقی به رادیو آزادی گفت مردم می‌توانند شکایت‌هایشان را با پلیس در میان بگذارند.
بخش به هواد که زمان پولیس یو در هغه مسئولیتون شیلری اغداده چی غیر مسئول افراد خل سلاح.
پولیس ما در هر نقطه کشور مسئولیت دارد که افراد مسلح غیر مسئول را خل سلاح کنند و در برابر کسانی که قانون را پایمال می کنند برخورده قانونی کرده اسلحه آنها را ضبط کنند. این تلاش ها در شمال ادامه دارد. اگر مردم مشکل داشته باشند می توانند با پولیس مطرح سازند و پولیس برای حل این مشکل تلاش های جدی دارد. ده ها باشنده ولایت قندوز دیروز در یک گردهمایی از افزایش افراد مسلح غیر مسئول در چندین ولسوالی این ولایت به شمول خان‌آباد شکایت کردند. آنها گفتند که این افراد میان خود درگیر شده سبب کشت و خون غیر نظامیان می شوند. آنها افزودند که اگر چنین برخوردها ادامه یابد، تدویر انتخابات در خان‌آباد و دیگر ولسوالی های ناامن ناممکن خواهد بود. ولی وزارت داخله اطمینان می دهد که گروه های مسلح غیر مسئول تا فرا رسیدن انتخابات خلع سلاح و امنیت تأمین خواهد شد. قدرت الله صافی، سرپرست ولسوال خان‌آباد از مقامات ولایت قندوز تقاضا کرد که برای برقراری امنیت در این ولسوالی بیشتر همکاری کنند. مشکل امنیت از صلاحیت ولسوالی و قماندانی امنی ما فراتر است. ما امیدواریم که دیگر مقامات ولایت برای بهبودی وضعیت امنیتی با ما همکاری کنند. خبرنگار رادیو آزادی از قندوز گزارش می‌دهد که خانواده‌های بسیاری به علت درگیری‌های افراد مسلح غیر مسئول مجبور شده‌اند که منازل خود را ترک گویند. اشتراک کنندگان گردهمایی دیروز در قندوز والی و قماندان امنیه را به داشتن رابطه با افراد مسلح غیر مسئول متهم ساختند، ولی مقامات این اتهامات را رد کردند. والی قندوز و قماندان امنیه وعده نمودند که مشکلات را حل می‌کنند. قبل از این در ولایت‌های دیگر شمال هم از برخوردها میان افراد افراد مسلح غیر مسئول گزارش شده است.
همکارم سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. روند انتقال اوراق رایدهی انتخابات افغانستان بعد داخل این کشور دیروز آغاز شد. پس از یک وقفه کوتاه در این مورد بیشتر خواهم گفت. قرار است روند انتقال اوراق رایدهی به افغانستان امروز تکمیل شود. این روند دیروز آغاز شد و بخشی از اوراق رایدهی و دیگر مواد مورد نیاز انتخابات از شهر دبی به کابل انتقال داده شدند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری در کابل از انتقال نخستین محموله مواد انتخابات به افغانستان خبر داد.
اولین محموله اوراق رایدهی انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به دفتر مرکزی مواصلات ورسید. در این مواد که شامل اوراق رایدهی است و همچنان فرمه‌های نتایج، پوسترهای اوراق رایدهی کاندیدا هم برای ریاست جمهوری و هم با شورای ولایتی، لیست رای دهندگان که ژورنال هم گفته میتونیم و بالاخره پاکت اوراق نتایج شامل است.
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته که یکی از اهداف اصلی چاپ اوراق رایدهی در بیرون از افغانستان جلوگیری از تقلب در انتخابات است. با گفته سخنگوی این کمیسیون این اوراق در چندین کشور چاپ شدند، اما آقای نور تنها از امارات متحده عربی نام برد. بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات 20 روز پیش از برگزاری انتخابات تمام مواد مورد نیاز انتخابات به ولایات منتقل خواهند شد. گفته شده که این مواد یک هفته قبل از آغاز روند رایدهی به مراکز رایدهی انتقال داده می شوند. در این حال، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات از انتقال مواد غیر حساس انتخابات به اکثر مناطق افغانستان خبر می دهد. نور محمد نور در ادامه افزود:
غیر حساس مواد باقی که در
مواد غیر حساس که شامل غرفه های رایدهی، میز، چوکی و بعض نشانه های مشخص می شوند به اکثر ولایات انتقال داده شدند. ناامنی یک مشکل جدی در برابر انتخابات 1393 خوانده می شود. با گفته کمیسیون مستقل انتخابات در پلان امنیتی انتخابات گفته شده است که نیروهای امنیتی از میان 6800 مرکز رایدهی امنیت 414 مرکز را تامین کردن نمی توانند. اما وزارت داخله افغانستان گفته است که تلاش می کنند امنیت را در این مراکز تامین کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:27 دقیقه صبح به وقت کابل است. از مقیم نایب میشنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی چاپ آمریکا در شماره اخیر خود در مورد تعیین رئیس جدید اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID در امور افغانستان و پاکستان مقاله‌ای را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می‌نویسد. دانالد لری سمپلر در 10 ماه جنوری امسال به حیث رئیس اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا در امور افغانستان طی مراسم مقرر شد. نشریه فارن پالیسی می نویسد دانالد سمبلر در این مراسم در مورد دستاوردهای 12 سال گذشته این اداره، مصرف پول مالی دهندگان امریکایی و کمک‌های نظامی و انکشافی در مناطق ناآرام با پرسش‌های متعدد پاسخ داده است. نشریه فارن پالیسی در ادامه می نویسد آقای سمبلر در پاسخ به سوالی که چه چیز دستاورد بزرگ 12 سال آن اداره را تشکیل می دهد و مبارزه عمده آنها در کدام عرصه بود، گفت: مردم امریکا باید روی دلایل زیاد افتخار کنند که در بدل کمک‌های مالی و انکشافی آنها در افغانستان و پاکستان چیزهای زیادی را به دست آوردند. سمپلر میگوید اوسط عمر در میان افغانان نسبت به سال 2001 میلادی که 42 سال بود، در حال حاضر 20 سال افزایش یافته است. با گفته وی این یک دستاورد بزرگ به شمار می‌رود. نشریه فارن پالیسی می نویسد سمبلر در پاسخ سوال گفت: جای تأسف است که مردم فکر می کنند پول مالی دهندگان امریکایی در زندگی مردم افغانستان کدام تغییر نیاورده است. او گفت: من می دانم که این حرف ها درست نیست، زیرا از برکت کار ما در افغانستان از سال 2002 میلادی به این سو که خود در سفر به آنجا شاهد بودم تغییرات زیادی به میان آمده است. با گفته سمپلر حدود 8.5 میلیون طفل که 2 میلیون را دختران تشکیل می‌دهد به مکتب می‌روند و دسترسی مردم به انرژی دوامدار برق 3 برابر افزایش یافته است. روزنامه تایمز چاپ بریتانیا مقاله ای را در مورد عدم پرداخت معاش افسران پلیس، مشکلات و تهدیدهای ناشی از آن به نشر رسانده می‌نویسد. بنابر مشکلات اداری از چند ماه به این سو معاش ماوار پلیس داده نشده است. روزنامه می‌نویسد 150,000 پلیس افغان از ماه نوامبر سال گذشته به این سو معاشاتشان را نگرفتند و مسئولیت آن به دوش وزارت امور داخلی افغانستان انداخته شده است، زیرا این وزارت اسناد را به هدف اجرای چک های وزارت مالیه نفرستاده است. روزنامه تایمز در ادامه از قول مقامات می نویسد که می گویند این مشکلات را حل می کنند و تعهد می نمایند که چنین کاری در آینده تکرار نشود. به نوشته روزنامه، به خاطر عدم اجرای معاشات پلیس، عده‌ای از مقامات بلند رتبه پلیس مجبور شدند که معاشات کارمندانشان را از پول شخصی خود بپردازند و جلوه نگرانی هایی را بگیرند که گویا در صورت نرسیدن معاش پلیس آنها به صفوف طالبان می پیوندند.
نه و 30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از فریبا واحدی بشنوید.
قماندانی امنیه کابل میگوید که یک حمله کننده انتحاری پیش از حمله بر خانه یک بزرگ قومی توسط نیروهای پلیس کشته شد. این فرد ناوقت دیروز قصد داشت بر خانه محمد علم، یک تن از بزرگان قومی بغلان در کابل، حمله کند. وزارت داخلی افغانستان از ادامه تلاش‌های جدی جهت حل سلاح افراد مسلح غیرمسئول در شمال کشور بخصوص در قندوز خبر می‌دهد. جمهوری چک تعهد کرده است که 700,000 دلار آمریکایی را در افغانستان مصرف می‌کند. سفیر چک در افغانستان گفته است که تا سال 2017 400,000 دلار را در بخش تطبیق پروژه‌های بازسازی مصرف خواهند کرد. قصر سفید سخنان روز قبل رئیس جمهور ایران را که گویا توافقنامه اتمی موقت میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان را یک پیروزی برای این کشور خواند، رد کرد. معاون صدر اعظم عراق میگوید که جهت مبارزه در برابر افزایش فعالیت شبکه تروریستی القاعده در این کشور به وحدت ملی نیاز است. وزارت خارجه جمهوری چک میگوید که مقام‌های فلسطینی به خاطر اسلحه‌ای که از سفارت فلسطین در شهر پراگ کشف شد معذرت خواستند. و خالد شیخ محمد، یک عضو مهم شبکه القاعده که همکنون در زندان گوانتانامو زندانی می باشد، در یک نوشتهش گفته که قرآن شریف این را بر ما حرام دانسته که اسلام را با اجبار بالای مردم تحمیل کرد.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. در ادامه این ساعت دو برنامه داریم، نخست ورزش و بعد آزادی و شنوندگان را بشنوید.
سلام، برنامه ورزش را از رادیو آزادی میشنوید. فوتبال افغانستان جایزه بازی جوانمردانه را در سال 2013 برای نخستین بار به دست آورده است. جوانان افغان چی میگویند؟
اقدر خوش هستم، اقدر احساساتی دارم که عطای بگیریان آمده هستم، گیریان کنم از خوشحالی که وطن ما
وقت من احساس دارم که ابراز کردن نمیتونم، احساسات به الفاظ ابراز نمیشه.
در این جشنواره که شب دوشنبه در شهر زوریخ سوئیس برگزار شده بود، افغانستان در میان 209 کشور جهان این افتخار را کسب کرد. با جزئیات در این مورد در این برنامه ورزش خواهید شنید. اما حالا خبرهای ورزش.
فوتبال افغانستان جایزه فوتبال جوانمردانه یا فیر پلی اوارد در سال 2013 را سوی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا به دست آورد. مقام های فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند این نخستین بار است که افغانستان در تاریخ 90 ساله خود این جایزه را کسب میکند. در این جشنواره که شب دوشنبه در شهر زوریخ سوئیس برگزار شده بود، 209 کشور جهان که عضویت فیفا را دارند در آن شرکت کرده بودند. مرتضی دانش، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت در این مراسم کرام الدین کریم، رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان، برای کسب این جایزه شرکت کرده است. در مسابقات مردان آهنین کابل 10 چهره برتر به دوره نهایی مسابقات راه پیدا کردند.
در این مسابقات حدود 200 ورزشکار از کلب‌های مختلف شهر کابل شرکت کردند که پس از برگزاری دور اول حدود 10 ورزشکار به دور نهایی راه یافتند. خواجه فرید صدیقی رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ به رادیو آزادی گفت این مسابقات از یک ماه به این سو جریان دارد و دور نهایی آن هفته آینده برگزار می‌شود. قرار است از میان این ورزشکاران 7 ورزشکار برتر به حیث مردان آهنین تیم منتخبه مردان آهنین کابل انتخاب شوند. رقابت‌های انتخابی سامبو کورش شهر کابل با انتخاب چهره‌های برتر خاتمه یافت. احسان نیرو رئیس فدراسیون سامبو کورش به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر برای تیم منتخب سامبو کورش اتحادیه جوانان افغانستان بود که در اخیر 40 مبارز برتر عضویت این تیم را کسب کردند. در این مسابقات بیش از 100 ورزشکار از 12 کلب کابل شرکت کرده بودند. و کریستیانو رونالدو توپ طلایی سال 2013 میلادی را کسب کرد. این بازیکن پرتغالی در مراسم پیشکش بهترین های فوتبال جهان در سال 2013 روز دوشنبه در شهر زوریخ سوئیس این توپ را کسب کرد. رونالدو برای کسب این جایزه با لیونل میسی و فرانک ریبری در رقابت بود. به نقل از سایت اینترنتی یوفا، رونالدو در سال 2013 توانسته است در 59 بازی 69 گل به ثمر برساند. این بازیکن با پیراهن‌های تیم‌های پرتغال، منچستر یونایتد، انگلستان و ریال مادرید تا کنون 400 گل را به ثمر رسانده است.
تشکر از سحر لیوال که خبرهای ورزش را تقدیمتون کرد. طوری که در آغاز گفتم افغانستان شب دوشنبه برای نخستین بار جایزه بازی جوانمردانه سال 2013 را از سوی فدراسیون جهانی فوتبال کسب کرد. مصاحبه داشتم با یوسف کارگر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان و پرسیدم که افغانستان نسبت به تیم‌های دیگر جهان از کدام خوبی ها برخوردار بود که توانست ای جایزه را کسب کند.
ما هم اول به نمایندگی از فدراسیون فوتبال افغانستان و به نمایندگی از تیم ملی فوتبال افغانستان این جایزه بزرگ جهانی را خدمت تک تک ملت افغانستان تبریک و تهنیت عرض می کردم. به شما بهتر معلوم است فدراسیون جهانی فوتبال که 209 کشور عضویت از این فدراسیون داره سالانه 7 جایزه بهترین دنیا را توزیع میکنه که خوشبختانه این سال افغانستان هم یکی از کاندیدای از این جوایز بزرگ جهان فوتبال شد. کشورهای بسیار پرقدرت آسیایی و اروپایی نتانستند در این مدت بتانند یکی از این جایزه جهانی فوتبال از آن خود بسادند. این آرایی که در نظر است که این جایزه به دست می آید یا می گیرند یا کدام کشورها می تانند این میارا را تایید کنند که تا بالاخره کاندید برای جایزه شود. بر شما بهتر معلوم است فوتبال ورزش همون قسمی که پیام آور صلح هست، یکی از شعارهای ورزش پیس آف میر یعنی ورزش سفیر صلح هستند. به می اساس نقش فوتبال را در رشد و انکشاف همبستگی، نقش فوتبال را در رشد جوانان در یک جامعه، نقش فوتبال را در عرصه سهمگیری صلح در یک جامعه، اینی از شاخصهایی است که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا یا ارزیابی میکنه که کدام مملکت چی نقش را در عرصه صلح، در عرصه همبستگی، در عرصه وحدت ملی بازی کرده و چی نقش را در عرصه وحدت جوانان و سوق جوانان بازی کرده که کاندید از این جایزه شده باشه. که خوشبختانه در طول سال 2013 فوتبال شگفتی‌های خاص خود داشته و دستاوردهای خوب در این عرصه داشته. پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان باعث شد که در عرصه همبستگی ملی، وحدت ملی و در عرصه صلح نقش بارز و مثبت بازی کند و همچنان میزبانی تیم ملی فوتبال پاکستان که افغانستان تانست که به اساس یک معیارهای بین‌المللی میزبانی از مسابقه دوستانه با پاکستان داشته باشد، یک بازی فایر پلی جوانمردانه مقابل پاکستان انجام بده و همچنان لیگ برتر فوتبال افغانستان که شما دیدین که چقدر مردم هم از زن هم از پسرها هم از کودکا و اطفال گرد هم جمع شده. این گپایی است که فدراسیون فوتبال جهانی فوتبال تنها ارزش ازیرا مد نظر نمیگیره که یک تیم قهرمان میشه، اما ارزش فوتبال را در جامعه ارزیابی میکنه که چقدر موثریت فدراسیون فوتبال افغانستان در نقشش در بین جوانان، در بین جامعه و در بین صلح و همبستگی و وحدت داشته. خوشبختانه یما شاخصایی که ما ذکر کردیم که فوتبال افغانستانی چیزا را داشت و در کمیسیون دوج کاندید شده بود که این بالاخره این بازی همین جایزه ای آورد را از آن خود کرد.
حالا افغانستانی جایزه را کسب کرد، کسبی موفقیت. فوتبال افغانستان را به جهانیان چگونه انعکاس میده و چقدر اهمیت داره؟
با شما بهتر معلوم است، بیشتر از 3 دهه جنگ تمام از تیم مادی، معنوی، فرهنگی مردم افغانستان از بین رفته بودند که جهان افغانستان را از یک دیدگاه بسیار منفی می نگریست و ما شما در دنیا، در جهان من حیث افغان ها، من حیث قاچاق بر مواد مخدر، افغان ها من حیث تروریست به دنیا به معرفی بود. حال فوتبال افغانستان برای جهان ثابت ساخت که افغانستان از یک دیدگاه بسیار مثبت برای جهان معرفی گرفته شد، از یک دیدگاه معرفی شد که از دیدگاه ورزشی معرفی شد که فوتبال افغانستان ارزش و اهمیت فوتبال افغانستان در دنیا بسیار زیاد جلب قابل توجه جهانیان شد که افغانستان در یک کشور جنگ زده که پیش از 3 دهه جنگ بود چطور توانست که در یک مدت بسیار کوتاه یک جایزه بزرگ از آن خود کنه. همین فعالیت ها، مدیریت و رهبری سالم فدراسیون فوتبال افغانستان باعث شد که امروز چهره واقعی مردم افغانستان، ملت افغانستان، فرهنگ افغانستان در سطح جهان تغییر بده و یک رویداد بزرگ تاریخی را از آن خود بسازد.
کمی در مورد این جایزه معلومات بدین. برای کسب جایزه چند کشور جهان کاندید بودند و سالهای قبل کدام کشورها برای کسب جایزه پیشتاز بودند؟
209 کشوری که عضویت فیفا را داره یا فدراسیون جهانی فوتبال داره، از این 209 کشور هر کدامشان سالانه فعالیت های خود را در عرصه های از این تلاش میکنند که چه قسم میتونند دستاورد در عرصه فوتبال داشته باشه و چه قسم میتونند دستاورد در عرصه نقش فدراسیون فوتبالشان در جامعه بازی میکنند که تا این جوایز از خود بگیره، چه قسم میتونه که پلیرهای برازنده را در سطح دنیا به معرفی بگیره که خوشبختانه شما شاهد پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان بودین که همچنان منصور فقیریار یکی از پلیرهای افغان که در سطح آسیا بهترین مرد سال، دومین مرد سال آسیا در بهترین فوتبالر فوتبال آسیا یا دومین شخص فوتبال آسیا در شناخته شد و در جرمنی بهترین گلکیپر جرمنی شناخته شد در سطح خود جرمنی. این چیزهایی است که شاخصهایی است که تمام فدراسیون ها کوشش میکنن که تا این چیزا پوره کنن میگه. اما تا به حال بسیار قدرتایی که از لحاظ اقتصادی و فوتبالش در سطح جهان مطرح هستند نتونستند به همچو ایورد دست بیافتند. افغانستان خوشبختانه به کمترین وقت و کمترین زمان تانسته که ایورد از آن خود بسازه و برای آینده فوتبال افغانستان، برای آینده ورزش افغانستان، برای از لحاظ سیاسی، از لحاظ امنیتی، از لحاظ فرهنگی یک تاثیر بسیار مثبت و بسزایی برای مردم ما دارد.
و به عنوان سوال اخیر، به ادامه دستاوردهایی که شما داشتین در یک سال اخیر، برنامه های تازه تان برای رشد دوامدار فوتبال چیست و چقدر تلاش شما ادامه خود داشت؟
طبعا فدراسیون فوتبال افغانستان با می استراتژی و پلانی که داشت بسیار منظم استراتژی پلانش پیش رفت. بالاخره شما دستاوردهایش در طول 10 سال که یک مدت بسیار کوتاه برای فوتبال افغانستان شما مشاهده کردین و این در آینده ما برنامه هایی که طبعا زمانی که یک کشور یک فدراسیون آیز همچو افتخارات و دستاوردهای میشه برای حفظ از این منافع ملی کشور یک تدابیر و همچنان پلان ها و برنامه های جدید ضرورت است از لحاظ بودجوی، از لحاظ تخصصی، از لحاظ تکنیکی و وظیفه ما را سنگین تر می سازد که تا ما بتانیم جوایز دیگر را در عرصه‌های مختلف داشته باشیم و تیم ملی فوتبال افغانستان برای مسابقات چلنج کپ که پیش روی داریم یک آمادگی خاص بگیریم. بالاخره یک دستاورد است که ما بتانیم مسئولیت های خود که سنگین تر میشه بتانیم از این مسئولیت ها به در بیاییم به خوبی.
مصاحبه بود با یوسف کارگر، مربی تیم ملی فوتبال افغانستان. برای اینکه از تازه‌ترین رویدادهای ورزشی با خبر باشین،
برنامه ورزش را هر هفته پس از ظهر روز سه‌شنبه و قبل از ظهر روز چهارشنبه از رادیو زدی بشنوید. تا برنامه بعدی با میزبانی من جوبین احمدی اوقات خوش برایتان آرزو دارم.
آزادی و شنوندگان،
شنونده های نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. باز هم نوبت شما رسید تا پیام هایتان را به گوش رهبران خود برسانید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
مافظ ظریف نظر، سلام به شما و تمام کارمندان رادیو آزادی. اسم شریف الله حکیمی است از ولایت بدخشان، ولسوالی یمگان، قریه حضرت سعید. بسرم چندین بار از شما برادی آزادی ما صحبت میکنیم، صدای ما پخش نمیکنیم، شما تقاضا داریم این با صدای ما را به گوش هر مسئول و هر چیز برسانیم. ما مشکلات بسیار زیاد در ولسوالی یمگان داریم که در از طریق کمک های بین المللی و کمک های که از طرف دولت میآید هیچ وقت به ما نمیرسد و اگر میرسد هم از طریق کارمندان دولت حیف و مل میشود و مردم غریب و فقیر نمیرسد و هیچ کس به داد این ملت و به این ملت مظلوم نمیرسد. ما گفتیم از طریق رادیوی شما یکدفعه به گوش مسئولین بلندرتبه و عالیرتبه دولت برسانیم تا اینکه در آینده به داد این ملت مظلوم و بیچاره برسد و خدا کنه که صدای ما را این بار در رادیوی آزادی پخش نمایید.
بله، سلام علیکم آقای ظریف نظرم. بلستان باشنده پریجا و رسول جوان ولایت بادوز از اثر خوشکسالی های پایدرپی و نابود قلب و تعداد صد خر فامیل از رسول جوان و مدت دوما می شود که به ولایت بادوز ماجر کردیدن، اما از طرف مسئول دولت تافلانش کدام کمک به این ماجرین صورت نگرفته. ماجرین در سرمای زمستان در خیمه و یا در دشت با شکم گرسنه پسپری می کنند. از شما خواهش معلم صدای ما را به مقامات بلندپایه دولت برسانه تا که به این ماجرین رسیدگی نماید. اگر به این ماجرین رسیدگی نشود کدام واجه سنگینی به این ماجرین متعلق بشود.
سلام علیکم کارکنان رادیو آزادی. بعد سلام برادر خانم، من اسمم محمد رسول است، ولایت بلخ و رسوالی زاری قریه بلوچ. برادر، به حساب یک تعداد کمک هایی که در معصوم فقیر و بیچاره بیزعد آمده و این مرغان ها برادر به حساب رئیس های شورا تسلیم نمودن، و رئیس های شورای قریه 15-32 کارت به یک شورا رسیده بود، به حساب 15 کارت از را به مردم قریهی عرضه کردن و 17 کارت از را تنها شورای انتجافی و رئیس شورا برای 4 نفر نماینده و حیف و میل خود کردن. و اگر اینها را شما دوشی مسئولین این پروژه نمرسانین، از امروز سابق قیامت مسئولی از شما برادر هستیم و او برادری که این را تسلیم چیز کرده توضیح کرده به اینها مسئولیتش به دوش از اونست که اونها امروز سابق قیامت مسئولی از او به دوش از اونست که یخنگیر از اونها مردمی بیوزیعت مردمی فقیر است.
ریاست زراعت برسانی که ما بسیار مشکلات زیاد داریم. تعداد 40,000 گیر زمین تخته، گندم، کچالو، خربزه یا درجه اول پشتک و کایده می شود و اگر سرمند ما ریگ است وقتا نمی کند ما برادر گاو برخ وقت زمارش نمی رسد. زمین های ما بسیار از میوه، دودی های ما میوه، انگور، زردالو، سیب، این چیز هم می شود. آبخیزی میشه، سربندی ما رو میبرم. ما برای لخ مجبوریم به تعداد 40,000 گیر زمین از توربکش گرفته تا ارقلان 40 کیلومتر مسافه کیلومتر رای جوی ماست.
من محسین هستم از ولایت غزنی ولسوالی مالستان. هیچ کمکی بر ما نمیرسه.
دکتر صاحب، دائم کاکل رئیس کمیسیون ملی مبارزه با حوادث، اگر مردم دچار مشکلات شود از خاطر برفباری ها چه قسمی میتونن به شما مراجعه بکنند؟
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است. ما دو نفر نوکریوال داریم که من برشان بر شما میگم 020-21-04-55-9. با تکرار میکنم 020-21-04-55-9. 0455 9. عرض ادب دارم حضور تمام شنوندگان محترم، پیام خیش را به حضور رئیس جمهور به سر زر به خالص میگیرم. در تلویزیون خانی برام شایده نبودم که به خاطر بختن نام خشک خمیرش بالای سرش و چوچه هایش و دنبالش و در واضح چندین همسرش را تافت به بختن خمیرش موفق نگردید. بالاخره همین خمیر کرش نبوده به بازار به نانوایی انتقالش داد و نانوا در بدل چند افغانی آن هم نسیه چند تا نان ترش نموده برایش فخته و تسلیم دارد. آقای کرزر کی احساس نمودید؟ دی از کابینه دولت و وزرای محترم شما را که به روزهای دوشنبه در شورای نوبتی وزیران مشاهده می نمایم اواره هایشان خیلی پندیده و به انواع مریضی ها فکر کنم سر به چار گردیده اند. و ایس رئیس جمهور شما چی احساسی می نماید؟ آقای کرزر شما باغبان هستید که همه گلهای باغ را زمانی که برایتان.
شنونده نهایت عزیز، قسمت از پیام شما نشر شد اما متاسفانه قسمت آخر پیام شما قطع شده. به هر حال وقتی به پیام شما خوب توجه شود دیده می شود که چندین موضوع را در یک پیام تره می نمایید، بنابراین توجه به مسائل مختلف تقسیم می شود. اگر ممکن باشد در هر پیام به یک موضوع اگر توجه کنید و در مورد تبصره کنید شاید نتیجه به دست بیاید. مثلا در این پیامتان مشکل خانم را به زبان می آورید که به خاطر پختن نان خمیر به چند جای مراجعت می کند و به مشکل می تواند که خمیر خود را پخته نماید. به هر حال یک موضوع بسیار جالب و قابل بس و قابل توجه هست که انسان‌های بی‌وضاحت و بیکار با چی مشکلات روبرو هستند. اما شما پیام را ادامه می دهید و به مسائل دیگر هم تماس برقرار می نمایید که تمام توجه از موضوع اول به موضوعات دیگر متوجه می شود. اگر به این گونه مسائل توجه نمایید شاید از پیام ها نتیجه بهتر حاصل شود. موفق و کامگار باشید.
ولسوالی دیگه مریضی بعد بالا درکار پیدا نمیشه، نه درکار پیدا میشه نه دوا پیدا میشه.
طبیب الله ظاهر از ولایت فاریاب هستم. به ولایت فاریاب به خصوص شهر میمنه یک دواخانه شخصی دوای تاریخی را میفروشد که به سبب دوای آن یک شخص فلج شده اعصاب از دست داده. بعد از تشخیص دکتران فهمیده شده از مصرف دوای این فروش بوده. وزارت صحت عامه از دوای تاریخ‌تر داخل شهر خبر نیستن.
اسم من پاسملنگ است، یکی از باشندای چمن ببرک زیر خیمه. اینم بیجا ساری مردم پیسه که داره برش کمک شده خانه جور کرده بساری که زیر خیمه است. دیگه ایجا بسیار مردم به تکلیف است. دولت هر چیزوتر میخوام ما این مردم بخور. 700 خانه است، 700 خانه فعلا در چمن زندگی میکنه. کسی نیست که مخصوص از یاره بکنه، کسی نیست که چی کنه. هر چیزوتر اگه میره در اگه مکتب و اگه هم جای خالی دوبار انتقال کنم این مردم ها جا بجای کنم زیر خیمه است. مردم بسیار بزاب است.
توجه بیرسیدگی در ویزه ایران بسیار مشکلات رو برو هست. نظر تر واسطوازی و بیتوجه دولت و نظر به بیکاری مردم تقیید تا آخر انداختن نوبات ویزه ما پاسخ میگیریم. میریم صف ویزه تا ویزه رو به دست بیاریم مدت 4 الی 5 ماه میگذرد. تا این مدت مردم تقیید چیکار کنند؟ از شما خواهش میکنم پایان ما را با مقامات بالا برسند.
مردم که 10 سال 20 سال در پاکستان تیر کرده و شما از موقفتان پس خود سرچپا میکنین که ما برای مهاجر خیمه میتیم و خانه میتیم و چی میتیم و چی میتیم و این گپای تا نیتیم و تو بدروغ وارش دار. و دیگه اینجا مردم هست که پیسه کرا را نداره، یک دو بچه و دو بچه اگه داره و غریبی کن و کرا خانه را بتایی یا با فامیل خودنان پیدا کنه. شما دمی اصنام یک کمک یک چی کنین؟
در افشان رسولی شهری بزرگم خب این در چوکیه دولت میشینه خب توجه به این مهاجرین بدبخت که بیچاره میکنن همه چوکی به نفع خود کن و به نفع که قدرت بگیریم چاره بیا به جیب و پسانداز کنیم. فقط همین از این امروز که شما ببینین به حال حرکت کردن که به کشورهای مردم میرن 500 تا 600 تا میروند
توی هر دقیقه و چارتا و پنشتا و نمران بچرا بیش توجه با خلی مدینی بدبخ نشون رو جواد
دولت لوگر اون اسلامی تخت از تهران زنگ دارم. ما از دولت عزیز خود خواهش مهی هست که برای این جوانایی که پرادیده در مملکت های خانی خصاب در ایران یک شغل در داخل کشور ایجاد کنند تا بتانید برای ملت عزیز خود و کشور خود خدمت کنید. از این پرادیده دید تا که خسته شدید از دولت ما خواهش مهند است خواهشن صدای ما رو با گوش دولت برسونید.
آقای ظریف نظر، مشکلاتی که در ریاست معارف جوزجان است فکر نمیکنم شنوایی باشه که مشکل از این معارف جوزجان را بشنوه و حل کنه. لطفا ما بارها هستیم که با شما زنگ میزنیم و صدای خود را ثبت میکنیم، همین مشکل را به مقامات مربوطه ایش برسانیم. در این وزارت معارف شاید به موظیر یا خلی که توان داشته باشه که از همین یشین پرسان کنه که بیبندوباری های بیتخانندی ها در معارف جوزجان و خاطر چیچریان بسیار مردم بسطو آمده، کارمندان خود معارف بسطو آمده، مردم بیچاره بسطو آمده، مکاتب بسطو آمده، مردمی که اولادش در مکتب درس میخونه بسطو آمده. هیچ میراثیت برای از یشین به گفته خودش، خودش میگه که من تفاوت خود از اینجا میگیرم، هیچ قدرتی نیست مرا برطرف کنه، تبدیل کنه و یا برای من کدام امر فرمایه که من مسیر خود را تغییر بدم با مسیر قانونیت برم.
سلام علیکم، اسم من فریدون است، از ولایت تخار از ولسوالی مستاق با تماس گرفتم. آقای ظریفی نظر در افغانستان چی روز است؟ یک مریضان 6 لک 7 لک مدت 8 سال میتونه در ایران کار میتونه و یک مریضان را خواهد کنه میتونه. فقط تقاضای ما شما همیز که فقط برای جمهور یاینده همین شکایتی ما را برسونیم که همین فقط 3000 باشه 4000 باشه وگرنه ریش ما پخت صفحه چیز خزنگ رسنه کنه.
بدون تبصره
او بیادر مادم آباس که پلو شرخی زنگ زده امد یگال سرمایی رئیس ماباست انداخته که بیخی والا گرگرگر سر یهود و نصارا کل برده صد نفره در یک بلاک میبرد صد نفره در اونجه میره در ایزمستان کل مارا سلی و بلی یکی خونه تخفیف نه فرمان نه مسنسنا یگال سرما انداخته نی مردم. رئیس ماباست در پارلمان تلویسته بود اونجا پارلمان یه رو تدید کرد رئیس ماباست که موبوسین که شما چرا تو کارا میکنین آمد اینجا قفتش از ما گرفته رئیسی از روز داریم که بیشتر والا روز سگ باشه به پول که اخیر ما به ایز مثلا والا کفر سر آدم تو روز انداخته باشه که ما را مسلمان های خود ما میده در خود ما این رئیس ما بست انداخت.
محمد منصور هستم از ولایت بلخان ولسوالی برکه. در ولسوالی برکه افراد غیر مسئول بسیار زیاد هستند و مردم هم از دست اونا بسطو آمده و حکومت هم در مقابل این جنایت هیچ کاری نمیکنند و این مردم بسیار مردم آمر را به تکلیف ساخته صدای ما را نشر کن.
ما قاضی محمدعی بستم اشعار کابل به تماس شدیم از این طرف پیسه همی خورده ما شکایت داریم به خاطر که این پیسه روپه دوی پنجی در هر جایی که میداریم این ناچاله نمیدیم آمه دولت بخی جمع کنه که اگر ناچال هست اگر ناچال نیه همین پیسه باید بیچاله غریبی ما مردم همین یک روپه همون دو روپه گیسته.
سلام شنوندگان رادیو آزادی، ما از رای رادیو شما میخوام که میره به گوش مقامات برسانه همی سرک بالا قلعه زفان خان از بسیار سالا بیست دیگه ایچ کس غمش نخود هر در طرق بیزمستان دن میشه موترات در اه میره پنچل میشه.
خبیر از کن از نایی شنزه با تمال شدیم در سرک بالا قلعه زمان خان زندگی میکنیم داریم یا مشکلات بسیار زیاد داریم بسوی کورس ها و مرتبه ها که می رویم سرک ما خامه است دم شده در باران ها و برفا سیار با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
اول از خداوند می خواهم که همیشه این سربندارای حکومت که سالهای سال مردم به نوک تفنگ جواب دادن و امروز هم به نوک تفنگ جواب می دن به مردم، سلمانیست مسئله رحمیست هیچ چیزی نیست، همیشه اینا گپشان به نوک تفنگ و به دروغ. الهی مثل یک حکومت داود خان و یک حکومت باشه که مثل نانبای به تنور کباب بیان کرد، اونطور یک حکومت باشه یا کل همه شعار میتن شعار میگن، هیچ چیز دیگه کدام دفع دلیلی ندارن. خلاصه دعا میکنیم که خداوند خیر مسلمین در یک کشور ما بیاره وگرنه این سردمدارا اگر بازم سر قدرت به انتخابات بانند بازم از این بدتر مردم در سیخ کباب ها ساختانده.
شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.